أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين السمين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل السادس في بعض أحكام العدة بودين مسألي سه که در این عروهای شیش جلدی جلد شیش صفحه 177 از اتفقا علا وقوع طلاق و الوضع و اختلافا فی السابق من هما فقال احد هما السابق هو الطلاق و بالوضع حصل الخروج عن العده فقال الاخر و قال آخر از سابقه و الوضع فلا بد من العده للطلاق الواقع بعده. خب بحث این هست که اگر زن و شوهر هر دو اتفاق دارن که طلاقی اتفاق افتاده و وضع حملی شده، یکیشون میگه اول طلاق بوده بعد وضع حمل شده، پس بنابراین با وضع حمل عده منقضی شده، یکی میگه اول وضع حمل بوده بعد طلاق حاصل شده، پس اون وضع هم دخالت نداره در خروج زن از عده، باید بعد از طلاق یک عده نگه داره. خب ایشون میفرمایند که مقتضای قاعده تقدیم قول کسی است که ادعا میکنه که زن هنوز در عده هست، حالا اون مدعی زوج باشه یا زوجه باشه. سواء علم تاریخ احد ما و جهل تاریخان، چون میگه اصل عدم تقدم احد ما این که بگیم که یکیشون مقدمه بر دیگری هست، این اثبات تأخر رو نمی کنه. خب اگر جهل هم نسبت تاریخ هر دو داشته باشیم، هم این طرف اصل داره که بعد از او بوده، همون طرف اصل داره یا تعارض الاصل من طرفه. و هینه اذن فالمرجع و اصالت و بقای حافل اده، بله للعلم به ثبوتها ها و کون و شک فی انقضائها ها. علم داریم که عده بعد از طلاق عده‌ای وجود داشته، ولی نمیدانیم این عده منقضی شده یا منقضی نشده. مرحوم سید میفرمن لکن مقتضا وجوب تصدیق هنفل اده نفیان و اثباتن تقدیم و قوله ها. مقتضای این هست که ما روایاتی داریم که الادت و الهیز لنسا ازدهت صدقت، یا الادت و الهیز لنسا، که صحیحه ضراره بود که دیروز خوندم که مرحوم سید تو مسئله قبل بین اون صحیحه و روایت مجموع البیان این دوتا رو با هم دیگه قاطی کرده بودن. روایت مجموع البیان رو به عنوان متن خبر ضراره تعبیر کرده بودن، اونم تعبیر خبر کرده بودن که عرض کردم خبر درست نیست، روایت صحیح هست، ولی متنش به یکی از این دو شکلی هست که عرض کردم، العدت و الهیز للنساء اذا ادعت صدقت، یا العدت و الهیز الى النساء. این دو تعبیر در دو متنش هست. علی تقدیر تو مسئله قبل به درد نمیخورد ولی تو این مسئله به درد میخوره، چون میگه عده به زن واگذار شده. خب ولا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر من عدم شمول هذه القاعده للمقام. صاحب جواهر میگن این قاعده وجوب تصدیق هنف العده مربوط به این مقام نیست. ایشون میگن وجهی نداره، اطلاق روایت مورد رو میگیره. من عبارت جواهر رو آوردم، عبارت جواهر رو بخونیم. وجه اینکه جواهر فرمودن چیه؟ ایشون اینجور داره: و رجوع الیهن فی العده. این جواهر جل 32 صفحه 269. و رجوع الیهن فی العده لا یشملو مثل الفرض بل فی کشف اللفام ان ذالک انما هو اذا تیقنت العده. حالا تو حاشیه یه تعبیری داره که باید این درست باشه: اذا تعینت العده بل اذا لم يدع الزوج العلم بكذبها بل اذا حكم في المفسوط و غیره و انهما اذا تداعیا و حلفا فیقول الزوج لم تنقض عدتك بالوضع فعليك الاعتداد بالاقراء و تقول انقضت عدتي بالوضع فالقول قوله لأن الاصل فقول عده. اون دو تا تعلیل اینجا صاحب جواهر نقل کرده از کشف اللسان. یکی این که نذالکه انما هو اذا تعینت العده، جایی که عده متعین باشه اینجا هست، ولی جایی که معلوم نیست عده به چه نحوی باشه اون به اصطلاح فرض رو شامل نمیشه. نظر مثل این تعبیر تعبیر قشنگی نیست. ببینید یه موقعی زن معلوم نیست عدش به شهور یا عدش به اقراه، به دلیل اینکه معلوم نیست که از ذوات شهور یا ذوات الاقراه هست، حیضش منظمه منظم نیست، امثال اینها. اینجور موارد رو ما وجهی نداره بگیم که قول زن تصدیق نمیشه. نه، نحوه عده هم به زن واگذار شده، مدعی هست عده من به اقراء هست و اقراء من سفری شده، یا مدعی هست عده من به اقراء نیست. وقتی عده به اقراء نباشه مثلا، ولی شوهر مثلا مدعی هست عدهش به اقراء، اینایی که به هر حال مربوط به امور زنانه هست، ولو در جایی که تعیین نداشته باشه نحوه عده به چه نحو باشه، یا مدعی هست من حامله هستم عده‌ام به وضع حمل هست، بنابراین خب همه اینها رو به نظر میرسه روایات میگیره، چیزهایی که مربوط به عده باشه. البته به یه بیان دیگه ممکنه بگیم، اون هم بعضی از فروض مسئله رو ممکنه بگیم، اون اینه که این قاعده العدت و الهیز للنساء یک قاعده هست که ارتکاز اغلایی بر طبقش هست، مربوط به اموری هست که زن درش یک نوع اختصاصی داشته باشه، مربوط به حیز باشه، مربوط به حمل باشه، مربوط به اینجور امور باشه. اما چیزهایی که زن هیچ خصوصیت خاصی نداره نمیدونیم، و زمان وضع حمل مشخصه، معلوم نیست طلاق کی اتفاق افتاده، طلاق قبل از او بوده یا طلاق بعد از او بوده. بگیم شارع مقدس به اعتبار این که اینجا یک به یه معنا این ادعا زمان طلاق بازگشت میکنه به نحوه عده، بگیم شارع اینجا عده رو به زن واگذار کرده، این ظهور عرفی نداره این ادله. این تناسبات حکم موضوع و ارتکازات محفوظ به کلام باعث میشه که در این موارد ما این روایات رو منصرف بدیم. و از این موارد اینجور اون صاحب کشف اللسان صاحب جواهر اینها هم میخوام بگن مراد این هست. البته اگر اختلاف در زمان وضع حمل هست خب اشکال نداره شعار مقدس بگه که چون وضع حمل یه اموری هست مربوط به زن هست و همسال اینها، شعاره اون رو به زن واگذار کرده. البته من نمیخوام بگم که وضع حمل لا یعلم الا من قبله ها، عرضم این نیست، حالا تو بحث بعدی این رو تکمیل میکنم، ولی بحث سر این هست در اموری که مربوط به زن باشه یک نوع اختصاصی، یه نوع ارتباط خاصی با زن داشته باشه، ولی ولو دیگران هم بتوانن اینها رو بدونن، امور زنانه، آره، نه به خصوص این زنی که اینجا هست یعنی زوجه، امور در امور زنانه ما شارع مقدس این امور رو به زوجه واگذار کرده باشه خب اقلایی هست، ولی در اموری که هیچ زن درش خصوصیت نداشته باشه بگیم اینو به زن واگذار کرده، این نیاز به یک دلیل قوی میخواد، با اطلاق نمیشه این رو اثبات کرد. با همین جهت صاحب جواهر و فقهای دیگه فرمودن که این مثل فرض و شامل نمیشه، به نظر میرسه که در بعضی از فروض مسئله مثلا همینجور هست که این آقایون فرمودن، حالا تکمیل بحث بعدا عرض میکنم. خب این به نظر میرسه که مقتضای وجوب تصدیق هن فل عده همه فروض مسئله رو شامل نمیشه. کما انه ظهر عدم الوجه لما یظهر من الشرایع من جریان اصالت عدم التقدم فی مجهول التاریخ فی صورت العلم به تاریخ احدهما، جایی که تاریخ یکی از اینها معلوم هست، اصل اینه که اون مجهول التاریخ مقدم نباشه. حالا به تعبیر درسته نه عدم التقدم، اون مجهول التاریخ بعد از این معلوم التاریخ باشه، بعد از این معلوم التاریخ باشه. این اصلشون میگه که ذاتاً اصل عدم تحقق مجهول التاریخ تا زمان تحقق معلوم التاریخ جاری هست، ولی این اصل با توجه به روایاتی که میگه معلوم، میگه که العدت و الحیض الی النساء، دیگه مجرای این اصل است، این جریان اصل در صورتی هست که شارع مقدس یک قاعده دیگه اینجا تعیین نکرده باشه که ما برای رفع تحیر بخوایم بحث عملی مراجعه کنیم، ولی وقتی شارع مقدس قاعده تعیین کرده، قول زن رو اماره قرار داده و حجت قرار داده، اون عرض کنن وجه نداره. من یادم رفت اون عبارت تو جواهر از کشف اللفام دو تا مطلب نقل کرده بود، یکی این که ان ذلک انما هو اذا تعینت العده که در موردش صحبت کردم، نکته دوم بل اذا لم یدع الزوج العلم بکذبها، جایی که زوج علم رو کذبش داره ایشون میگه اینجا جاری نمیشه، چون در واقع این یک اصل عملی هست، اصل عملی در جایی که یک شخصی علم به کذب داره اونجا جاری نمیشه. ولی به نظر میرسه که دو بحث هست، بحث اینه که آیا در جایی که شوهر علم به کذب زن داره وظیفه واقعی شوهر چیه؟ خب وظیفه واقعی شوهر تابع علمشه، تابع علمشه، اون ادعای علمم درش اثری نداره، اون واقع علم، ولی اگر ادعای علم بکنه ولی واقعا هم علم داشته باشه باید اون تابع علمشه. ولی بحث سر اینه، قاضی که نمیداند کدام یک از اینها صادق هستن یا صادق نیستن، قاضی وقتی ادعای زن رو میشنود این ادعا تصدیق میشود، یعنی حکم ظاهری بر طبق قول زن میشود. نتیجه این بحث این میشه که زن در این جور موارد منکر تلقی میشود و مرد مدعی تلقی میشود، و مرد مثلا در جایی که زن، عرض کنم خدمت شما، در جایی که زن یک ادعایی داره در مورد اینکه مثلا وضع حمل زودتره یا دیرتره امثال اینها. بنابراین این قاعده، نتیجه این قاعده تعیین مدعی و منکر هست برای قاضی. وقتی قول زن اماره هست، این اماره نتیجهش این میشه که قول کسی که بر طبق اماره هست، اون قول، اون مدعی اون قول منکر تلقی میشود و مخالفش مدعی تلقی میشود. مخالف باید بیان اقامه کند و کسی که این قول رو که بر طبق حکم ظاهری هست ادعا میکنه، منکر هست و میتواند با قسم ادعای خودش رو ثابت کنه و نیازی به اقامه بیانه نداره. بنابراین این بیان دوم صاحب کشف اللسان نتیجه در بحث ما نداره. خب عرض کنم خدمت شما، این و وجهی نداره که ما بگیم این روایت حجیت قول زن رو در صورتی که مرد علم به کذبش دارد اثبات نمی کنم. نه، در صورتی که مرد هم با ادعای علم به کذب هم داره، قول زن حجت هست. البته حجیت نتیجهش در مورد کسی که عالم هست خب نیست، حکم ظاهری در ظرف شکه، ولی نتیجه این مطلب این میشه برای قاضی که شاک هست در این که کدوم یک از اینها صادق هستن و کدوم یک از اینها صادق نیستن، قاضی بر طبق قول زن حکم میکند با یمین زن و از زن بیانه مطالبه نمی کند. این نتیجه این بحث میشه که عرض کنم خدمت شما. خب اما ادامه بحث رو عرض کنم. خب عمده بحث این هست که آیا اصل خب صاحب شرایع گفته که نه، ما نمیدانیم، اینجوری بیان فرموده، گفته که مثلا اگر اول طلاق داده شده باشد، ما نمیدانیم وضع حمل قبل از او انجام شده است که انجام نشده است، ما استصحاب میکنیم عدم وضع حمل را تا در قبل از او. ایشون میفرمون سید قبلا فرمودن عدم وضع حمل در تا زمان طلاق اثبات نمی کند که وضع حمل بعد از طلاق بوده است، تا اثبات بشه که با این وضع حمله که اتفاق افتاده عده منقضی شده. اینجا مثبت هست، وضع حمل بعد از طلاق باید اثبات بشه، وضع حمل بعد از طلاق با عدم وضع حمل قبل از طلاق ملازم است و اصل مثبت هست. همچنین اینکه ما اثبات کنیم که قبل از وضع حمل طلاقی رخ نداده است، پس بگیم نتیجهش این هست که طلاق بعد از وضع حمل رخ داده است، بنابراین چون طلاق بعد از وضع حمل رخ داده است، بخوایم با این مطلب مستقیما اثبات کنیم که عده منقضی نشده، نه. ولی خب خود همینی که ما میدانیم اون طلاقی که اتفاق افتاده، اون طلاق یک عده‌ای دارد، نمیدانیم عده‌ای که برای اون طلاق هست منقضی شده است یا منقضی نشده است. اصل عدم انقضای طلاق هست، لولا قاعده وجوب تصدیق هنه، یعنی در واقع ما ایشون به صاحب شرایط دو تا اشکال دارن. یک اشکال این هست که تفصیل بین مجهول التاریخ و معلوم التاریخ در اینجا وجهی نداره، اینجا اونی که هست اصل بقای عده هست، بقای کون زن فل عده است. این اصل بقای زن فل عده اگه جاری بشه مطلقا جاری میشه و عدم تقدم فی مجهول التاریخ و اینها در این بحث دخالتی نداره. نکته دوم این که اینجا قاعده وجوب تصدیق النساء فل عدت و الحیض اختضا میکنه قول زن معتبر باشه، دیگه به اصول عملی مراجعه نشه. خب این هم این مطلب. و کذا لا وجه لما عن الشیخ و جماعتون من انهما لما عن الشیخ و جماعتن من انهما اذا اتفقا فی زمن الطلاق و اختلافا فی زمن الوضع کان القول قول لها لأنه اختلاف فی زمن الولاده و یه فعلها و اتفقا فی زمن الوضع و اختلافا فی زمن الطلاق کان القول قوله لأنه اختلاف فی فعله. مرحوم شیخ گفته که اگر اختلافشون در زمان طلاق هست، چون طلاق قول زن اختلافشون در زمان وضع باشه، چون وضع فعل زن هست بنابراین قول زن درش متبعه. اگر وضع زمانش معلوم باشه، اتفاق در زمان طلاق باشه، قول مرد معتبر هست لن اختلافون فی فعله. ایشون میفرماید که این مطلب درست است. ذالک لانه لا دلیل علی تقدیم قول صاحب الفعل عند الاختلاف، این که کسی که فعلی رو انجام میده قولش مقدم هست، این وجهی نداره. ما همچی دلیلی عامی نداریم. علاوه بر این که اگر هم ما قول ذلفعل رو بگیم، در جاهایی هست که شخص در اون فعلش اختیار داشته باشه، فاعل مختار، ممکنه بگیم فاعل مختار که اختیار فعلش با قول خودشه، به نسبت به اون فعلش قولش متبع هست. ولی جایی که فعل غیر اختیاری شخص هست، مثل ولادت که غیر اختیاریه، اون هم بخوایم بگیم که معتبر هست، اون وجهی به نظر نمیرسه. اصل مطلب این هست که ما بحث رو به این شکلی که اصل مطلب مرحوم شیخ رو میتوانیم ما بپذیریم، ولی نه به این بیانی که ایشون مطرح کرده. اون اینه که ما ادله‌ای که گفته قول زن در عده و طلاق، عده و حیض معتبره، بگیم این ادله، این روایات مربوط به جایی هست که ادعای زن مربوط به امور مربوط به خودشه، جایی که ادعاش مربوط به فعل دیگری هست اونا رو شامل نمیشه. یعنی ذمیمه کردن اون روایاتی که قول زن رو معتبر دانسته رو خوش وسط بکشیم، بگیم در جایی که اختلافشون در فعل مربوط به مرد است اون روایات شامل نمیشه، ولی در جایی که اختلافشون در فعل مربوط به زن است اون روایات شامل میشه. این به نظر میرسه این مطلب درسته باشه و باید همچه تفصیل قائل شد که اگر اختلافشون در زمان طلاق هست قول زن متبع نیست، ولی اختلافشون در زمان وضع هست قول زن متبع هست و تمسکن به روایات العدت و الحیض الی النساء با توجه به ارتکاز اغلایی که محفوف به این روایت هست. خب وذلک لانه لا دليل له. بعد مرحوم سید میفرمایند ظهر ان الاقوال فی المساله ثلاثه و ان الاقوال ما ذکرنا من تقدیم قولها لان امر العده نفیا و اثباتا الیها. خب این بحث تمام. مسئله بعدی مسئله چهار است. اینا خیلی از مسائل قبلا هم بهش پرداختیم، اینه که من دیگه خیلی وارد تفصیلاتش نمیشم، بعضی نکات نسبتا جدیدی رو تعریف میکنم. مسئله بعدی هم بعضی نکات که قبلا مثلا سابق در مورد این که
این بحث لا یعلم الا من قبله ها و اون بحث ها رو سابقه مفصل در اون مسئله قبلا بهش پرداختیم و اینا اینه که دیگه وارد اون تیکه هاش نمیشم. قاطعه که تازگی داره رو سعی میکنم در موی صحبت. خب مسئله چهار، قد مرن المطلقت با اینن امرها به یدها تعتد و فی ای مکان شا ولا تستحق و نفقتن ولا سکنا الا اذا کانت حاملن و مثلها المعتده لفسخن و نحوه وللوفات ایزن وللوفات فانها ایزن امرها به یدها ولا تستحق و نفقتن و این کانت حاملن علی الاغوا من کون نفقه فی المطلقته للحامل لا للحمل. خب مرحوم سید میفرماید که اینجا بحث خاصی نداره، میگه مطلقه باینه مکان اعتدادش به دست خودشه، استحقاق نفقه و سکنا نداره مگر حامل باشه که استحقاق نفقه و سکنا داره که بحثش گذشت. معتدل فسقه ها و نحوهی و للوفات هم اینجا امرش به دست خودشه، هر جایی که بخواد اعتداد میکنه و استحقاق نفقه نداره هرچند حامله باشه. بعد ایشون میگن علل اقوا من کون نفقه فی المطلقه فی الحامل مل المطلقه فی الحامل لا للحمل. این و انکارت حامل علل اقوا یه جهتش این هست که ما بحث حامل متعفا انها زوجه ها رو روایاتش رو مستقل نگاه میکنیم و بحث میکنیم که ما بحث مفصل کردیم که آیا نفقه داره یا نفقه نداره. و ما گفتیم مجموعا از روایات استفاده کردیم ذاتن حامل نفقه نداره مگر اینکه فقیر باشه که از سهم فرزند از باب نفقه اقارب به اون میرسه و جمع بین روایات رو به این شکل کردیم. اما مرحوم سید نمیخواد روایت هایی که در مورد حامل متعفا انها زوجه ها را هست اونها رو مستند قرار بده، بلکه از بحث نفقهی که در مطلقه حامل هست میخواد حکم مسئله رو استفاده کنه. ایشون میگه اگر ما گفتیم در اون مسئله نفقهی در مطلقه حامل برای حامل هست، اینجا نمیتوانیم حکم رو تفریع بدیم، ولی اگر گفتیم برای حمل هست اینجا میتوانیم حکم رو تفریع بدیم. ولی به نظر میرسه که هیچ ملازمه بین این دو قول و من بحث ما وجود نداره. ممکنه ما در بحث مطلقه حامل نفقه رو برای حامل بدانیم، با این حال در اینجا قائل بشیم که باز اینجا هم نفقه هست و اونجا هم نفقه رو برای حمل بدانیم ولی اینجا بگیم نفقه نیست. توضیح و ذالک اینی که ممکنه شخصی بگه این که شارع مقدس نفقه رو بر مطلقه حامل قرار داده به اعتبار این هست که خب این سختی که حامل وسیله حمل متوجه شده، این سختی ناشی از فعلی هست که اون مطلق صورت داده. خب این فعل در جایی که متعفا عنها زوجه ها باشه و حامل باشه اونم هست، حمل به وسیله فعل میت ایجاد شده یا حمل به توسط فعل مطلق ایجاد شده، ما بگیم که نه کسی همچی استظهاری کنه بگه عرفن علت عرفی ثبوت نفقه این هست که چون این حمل به وسیله فعل حامل ایجاد شده، فعل زوج ایجاد شده، حالا چه زوج مطلق باشه چه زوج میت باشه، این نفقه به گردن زوج گذاشته شده، بنابراین نفقه به گردن زوج گذاشته شده از حکم اونجا حکمی اونجا رو هم تسری بده. البته انصافش اینه که یه همچی یقینی وجود نداره، ولی قرارم این هست که اگر کسی یه همچی ادعایی رو بکنه، اینجور نیست که یک ادعای کاملا بیراهی باشه که نشه اصلا مطرح کرد. و والا یک کسی همچی ادعایی رو ممکنه بکنه. از اون طرف اگر نفقه برای حمل هم باشه در مطلقه، ما ممکنه شارع مقدس میگه که شخصی که زنشو طلاق داده، طلاق فعل اختیاری حامل هست، مطلق هست. وقتی این فعل اختیاری رو انجام داده و یک این دخالت داشته باشه فعل اختیاری برای اینکه اون نفقه حمل رو بپردازه، بگیم چون شما اختیاراً این کار رو انجام دادید، اون نفقه حمل به گردن شما باشه. این اولا، ثانیاً زنده بودن مطلق و مرگ حامل، مرگ زوج در مسئله دوم ممکنه فارق باشه. شارع مقدس در جایی که حامل مطلق زنده هست میگه مطلق با طلاق خودش زن رو جدا کرده، این خودش هم که هنوز زنده است، بنابراین هنوز نفقه این هم رو باید بپردازه. تا وقتی که زنده هست نفقهش باید پرداخته بشه، ولی وقتی از دنیا رفت، این که نفقش در اموالش باشه و از ورثه کم بشه این معلوم نیست، هیچ ملازمه نداره. ثبوت نفقه بر خود شخص و ثبوت نفقه بر اموال شخص، این هم دو نکته. نکته سوم این که بین این دوتا فرق هست، ممکنه شارع مقدس نفقه هم رو در مطلق، در مسئله مطلقه بر عهده خود حمل قرار نداده باشه، به دلیل اینکه حمل نوعاً مالی نداره، ولی در مسئله متوفاها زوجها چون حمل به شرط سقوطه حیاً به طور متعارف از میراث و ماترک چیزی میبره، ممکنه بگیم شارع مقدس نفقه حمل رو به عهده خودش قرار داده چون متعارفاً مال دارد و شارع میتواند بر عهده او گذاشته باشد. بنابراین این همچی ملازمه وجود نداره که اگر در مطلقه برای حمل نفقهی شارع ثابت کرده باشه، حتما در مورد متفقانها زوجها هم برای حمل نفقه ثابت کرده باشه. سه جهت فارق وجود داره که این سه جهت فارق میتواند منشأ فرق باشه و نشه حکم نفقه مطلقه حامل رو در مورد نفقه متوفا عنها زوجهای حامل تسری داد. عمده قضیه عرض کردم، خود روایات متوفا عنها زوجهای حامل رو باید بررسی کرد و جمع بین این روایات رو دنبال کرد، نه از راه تسری از باب مطلقه برای حامل. خب اما عمل مطلقت الرجعیه، این دیگه این بحثش بماند برای فردا. یه سری روایات ایشون نقل کرده، روایتاشو ملاحظه بفرمایید، من مختصری در اون روایت ها اصلا خاصی نداره، ولی یه اشارات سندی به این بحث ها میکنم و یه نکات در این روایات عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.